رفت، عزلت نشین. مارسلا، سابینا، ویرژیلیا، ظاهراً هر سه را با هم ترکیب کرده بودم، جوری که انگار آن سه نفر صرفاً شاخک های یک ناخوشی واحد در وجود من بودند. ای قلم ناقلا، کراوات قشنگی دور سبک ادبی خودت ببند، لباس آبرومندتری بپوش، آن وقت اجازه می دهم با من به خانه‌ام بیایی و روی ننوی دراز بکشی که چند سال آزگار در فاصله میان مرگ پدرم و سال 1842 مرا تکان تکان می داد. بیا و اگر بوی عطری شنیدی مبادا فکر کنی من عطر به لباس هم می زنم، چون این رایحه بازمانده نون واو ز و الف واو است، چرا که این حروف اول اسم همگی انحطاط مجلل خودشان را توی ننوی من تکان تکان دادند. اما اگر دنبال چیزی بیشتر از عطر باشی، متاسفم که باید بگویم نه عکسی از آنها نگه داشتم، نه نامه‌ای و نه خاطره‌ای. حتی آن احساس هم از میان رفته و هیچ چیز باقی نمانده مگر حرف اول اسمشان. در واقع عزلت نشین شده بودم. گاه به گاه آن هم به ندرت به مجلس رقصی، تئاتری، سخنرانی می رفتم. اما بیشتر اوقات تنها بودم. وجود داشتم. می گذاشتم تا جزر و مد روزها به اینور و آنور بکشاندم. گاه بیتاب و بیقرار. گاه دل مرده. در نوسان میان بلند پروازی و سرخوردگی. درباره سیاست می نوشتم و در ادبیات تفنن می کردم. مقاله و شعرم را برای همه مجلات می فرستادم و در این زمینه ها به شهرتی هم رسیدم. هر وقت به یاد لابونوس که دیگر نماینده شده بود و ویژیلیا مارکیز آینده می افتادم، از خودم می پرسیدم چرا من نمایندهی بهتر و مارکی بهتر از لابونوس نباشم؟ من که واقعاً به او سر بودم. و این را وقتی می گفتم که چشمم به نوک دماغم بود. چهل و هشت، پسر عموی ویرژیلیا. شبی از شبها لوئیس دوترا از من پرسید خبر داره دیروز چه کسی از ساو پائولو وارد شد؟ لوئیس دوترا، پسر عموی ویرژیلیا، میانش با الهگان هنر خیلی جور بود. شعرهاش بهتر از شعر من بود و علاقمندان بیشتری داشت. اما او برای مطمئن شدن از احساسات عمومی به تایید خصوصی افراد احتیاج داشت. از بس خجالتی بود، هیچ وقت عقیده کسی را درباره نوشته‌هاش جویا نمی‌شد، اما کشته مرده یک کلمه حرف تشویق‌آمیز بود و با همین یک کلمه می‌توانست توش و توان تازه‌ای دست و پا کند و با شور و شوق بیشتر به کارش بچسبد. طفلک لوئیس دوترا تا یک کلمه از نوشته‌هاش چاپ می‌شد، خودش را مثل برق و باد به خانه من می‌رساند و یک سر دوروبر من چرخ می‌زد. مشتاق اظهار نظری بود، حرفی، اشاره‌ای در تایید کار تازه‌اش. آن وقت من از هزار و یک چیز مختلف حرف می‌زدم، از آخرین مجلس رقص در کاتته، از بحث‌های توی مجلس، از کالسکه، از اسب، خلاصه از همه چیز مگر شعر یا نثر او. اول با شور و شوق حرف‌هام را جواب می‌داد، بعد حوصله‌اش سر می‌رفت، بحث را می کشند به ادبیات، کتابی باز می کرد. ازم می پرسید تازگی ها چیزی نوشتم یا نه؟ و من با آره یا نه جوابش را می دادم و دوباره سر بحث را کج می کردم به طرف دیگر. و او هم خواهی نخواهی دنبالم می آمد. بالاخره خودش را از بحث کنار می کشید و ساکت می شد و بعد هم نومید و دلشکسته پی کارش می رفت. قصد من این بود که کاری کنم تا قوت قلبش را از دست بدهد، دل سرد بشود و بالاخره این رقیب را از سر راهم بردارم. و البته در تمام آن مدت چشمم به نوک دماغم بود. چهل و نه اندر حکایت نوک دماغ. شنونده عزیز، هیچ وقت به خاصیت دماغ فکر کرده ای؟ بنابر توضیحات دکتر پانگلوس، منظور از خلق دماغ ساختن تکیه‌گاهی برای عینک بوده و من اعتراف می‌کنم که این نظریه زمانی برایم قانع کننده بود. اما یک روز همونطور که غرق تفکر درباره این مطلب و سایر نکات ناشناخته فلسفه بودم، یک بار توضیح صحیح و معتبر این معضل به ذهنم خطور کرد. در واقع برای این کشف بزرگ کافی بود تا رسم و رسوم مرتازها را به یاد بیارم. شنونده حتما می داند که مرتاز ساعتها می نشیند و به نوک دماغ خودش خیره می شود و تنها مراد و مطلبش این است که فروغ ربانی را مشاهده کند. این مرتاز وقتی چشم به نوک دماغش می دوزد، از عالم و آدم بی خبر می شود. در خیال خودش تصویر زیبایی از خود می سازد. به کنه هر چیز وصف ناشدنی می رسد. خودش را از قید و بند عالم خاک خلاص می کند. محو می شود. اسیری می شود. این اعتلای وجود از طریق نوک دماغ از مهمترین خواص روح است و استعداد رسیدن به آن هم به هیچ وجه خاص مرتازها نیست. این موهبتی همگانی است. هر آدمی این نیاز و توانایی را دارد که غرق تأمل در نوک دماغ خودش بشود تا فروغ ربانی را مشاهده کند و این تأمل که نتیجهش تبعیت کائنات از نوک دماغ آدم است، تعادل اجتماعی را برقرار می کند. اگر دماغ‌ها فقط در یکدیگر تأمل می کردند، نژاد انسان دو قرن هم دوام نمی آورد. در واقع، از حد بدوی ترین قبیله ها جلوتر نمی آمد. می شنوم که شنونده اعتراض می کند. می گوید پس چطور است که هیچ کس ندیده آدم ها غرق تأمل در نوک دماغ خودشان بشوند؟ ای شنونده نادان، از این سؤالت فهمیدم که تا به حال توی کله کلاه فروش ها نبوده ای. یک کلاه فروش از دم دکان رقیبی رد می شود که دکانش را دو سال پیش باز کرده. آن وقت دکان دو تا در داشته. حالا چهار تا در دارد و اینجور که پیداست چیزی نگذشته درها به شش تا یا هشت تا می رسد. کلاه‌های رقیب توی ویترین ها چیده شده. مشتری ها از آن درها می آیند و می روند. کلاه فروش این دکان را با مغازه خودش مقایسه می کند که قدیمی تر است و فقط دو تا در دارد. کلاه ها را هم با کلاه های خودش مقایسه می کند که هرچند قیمتشان یکی است اما خریدار کمتری دارند. معلوم است که قصه‌اش می گیرد اما به راه خودش ادامه می دهد، در حالی که زیر پاش را نگاه می کند یا پیش رویش را. بعد توی خودش فرو می رود. دنبال دلیلی برای رونق کار رقیب و کسادی دکان خودش می گردد، در حالی که خودش را کلاه فروش بهتری می داند. درست در این لحظه اگر از نزدیک نگاه کنی می بینی که چشمهاش به نوک دماغش دوخته شده. بنابراین نتیجه می گیریم که در جامعه دو نیروی عمده وجود دارد. عشق که باعث تکثیر انواع می شود و دماغ که نوع را تابع فرد می کند. تولید مثل، تعادل. پنجاه همسر لابونویس. لوئیس دوترا در ادامه حرفش گفت دخترمویم ویرژیلیا یعنی همسر لابونویس بود که دیروز از ساو پائولو وارد شد. ضمناً جناب سلطان قلب‌ها، امروز چیز جالبی شنیدم. چی؟ این که تو می‌خواستی با او ازدواج کنی. فکر پدرم بود. کی بهت گفت؟ خودش گفت. حرف تو را به میان آوردم و بعد خودش همه چیز را برایم تعریف کرد. فردای آن روز وقتی جلوی در چاپخانه پلانچر در خیابان اوویدور ایستاده بودم، چشمم به زن زیبایی افتاد که داشت از دور می آمد. خودش بود. اما من وقتی شناختمش که به چند قدمی رسیده بود. از بس عوض شده بود. طبیعت و هنر آرایش دست به دست هم داده و زیبایی او را به کمال رسانده بودند. سری برای هم تکان دادیم و لبخند زدیم. او به راه خودش رفت و با شوهرش سوار کالسکه‌ای شد که منتظرشان بود و من به فهمی نفهمی مات و مبهوت همانجا ماندم. 8 روز بعد توی مجلس رقص دیدمش. انگار چند کلمه هم حرف زدیم. اما در یک مجلس رقص دیگر که 1 ماه بعد در خانه خانومی برگزار شد که در دوران امپراتوری اول چشم و چراغ تالارها بود و در امپراتوری دوم هم هنوز کم و بیش مایه رونق تالارها به شمار می رفت، تماسمان با هم بیشتر و طولانی تر شد، چون با هم گپ زدیم و رقصیدیم. والس چیز دلپذیری است. با هم والس رقصیدیم و من وقتی آن پیکر پرشکوه و رام را در بر گرفتم احساس عجیبی داشتم، احساس مردی که همه چیزش را چاپیدند. رقصمان که تمام شد گفت: اینجا خیلی گرم است، میایی برویم توی ایوان؟ نه، شاید سرما بخوری. برویم توی اتاق دیگر. لابونویس در اتاق دیگر بود. از نوشته های سیاسی من تعریف کرد و این را هم گفت که از مقالات ادبیم چیزی نمیگوید، چون از آنها سردر نمی آورد. اما مقالات سیاسی محشر است. هم سنجیده است و هم خوب نوشته شده. من هم با همون ادب و احترام از پیشرفت های او ستایش کردم و هر دو راضی از یکدیگر از هم جدا شدیم. حدود 3 هفته بعد، نامه ای از لابونویس به دستم رسید که به میهمانی کوچکی در خانه خودشان دعوتم کرده بود. رفتم. ویرژیلیا با این خوش آمد سراپا لطف ازم استقبال کرد. تو باید دوباره با من برخصی. خبر داشته باش. از حرفش تعجب نکردم، چون مردم مرا استاد والس می دانستند. با هم رقصیدیم و باز دوباره با هم رقصیدیم. کتاب مایه سقوط فرانچسکا شد و والس مایه سقوط ما. فکر می کنم دستش را خیلی سخت فشار دادم. دستش را از دستم بیرون نکشید. انگار فراموشش کرده بود و پیکرش را تنگ در آغوش گرفتم. همه به ما نگاه می کردند و به زوجهای دیگر که همون دوروبر چرخ می زدند و آن شور و جذبه ای را که آغاز می شد نمی دیدند. مال من. مال من است. این را با خودم می گفتم وقتی مرد دیگری از او برای رقص بعدی دعوت کرد و در تمام طول شب این فکر توی کلم رسوخ می کرد. نه با چکش، بلکه با مته که از چکش موزی تر است. مال من همین جور می گفتم تا رسیدم به در خانه خودم. اما دم در انگار که سرنوشت یا اقبال یا هرچه بگویید داشت علیقی برای آن شور و جذبه تملک طلبانه من فراهم می کرد. چون درست جلوی پایم یک شیء گرد زرد رنگ روی زمین برق می زد. خم شدم. یک سکه طلا بود. یک نیم دوبرا. خندان خندان تکرار کردم مال من است و سکه را در جیب گذاشتم. آن شب به فکر سکه نیفتادم. اما روز بعد به یادم آمد و گرفتار عذاب وجدان شدم. ندایی در اندرونم برخاست که میپرسید سکه‌ای که نه ارث به من رسیده و نه با عرق جبین خودم به دست آمده بلکه فقط توی خیابان پیدایش کرده ام، چطور می تواند مال من باشد؟ بی تردید سکه مال من نبود، مال کسی بود که گمش کرده باشد. حالا خواه ثروتمند و خواه فقیر، و ای بسا که آدمی فقیر، آدم زحمت کشی که حالا دیگر پولی نداشت تا نانی سر سفره اهل و عیالش بگذارد. اما حتی اگر هم آدم پولداری بود، وظیفه من همان بود که بود. باید سکه را به صاحبش برمیگرداندم و بهترین راه، یعنی در واقع تنها راه، کمک گرفتن از پلیس بود. نامه‌ای به رئیس پلیس نوشتم. سکه را توی پاکت گذاشتم و از او خواستم با وسایلی که در اختیار دارد آن را به دست صاحب اصلیش برساند. نامه را فرستادم و با دل راحت، یا بهتر بگویم شاد و شنگول، صبحانه ام را خوردم. وجدان من شب قبل آنقدر والس رقصیده بود که داشت به خفگی می افتاد. نفسش در نمی آمد. اما پس فرستادن سکه طلا دریچه‌ای بود که به سمت دیگر ذهن من باز شد. موجی از هوای تازه و خونک به کلم رسید و آن بانوی بیچاره دوباره نفسی آسوده کشید. خوب به وجدانتان هوا برسانید. این تنها توصیه است که در این فصل از من می شنوید. اما جدا از همه ملاحظات بیرونی، این کار من کار خوبی بود، چون نشانه ناراحتی وجدان بود، نشانه احساسی که از سختگیری اخلاقی خبر می داد. این چیزیست که بانوی درون من با لحنی خشک اما دوستانه به من گفت. حرفیست که او همان جور که دستهاش را بر لبه آن پنجره باز گذاشته بود به من زد. کوباس، کار درستی کردی. رفتارت نقص نداشت. این هوا فقط تازه نیست، مرهم شفابخش است. از بهشت می آید. کوباس، دوست داری ببینی چی کار کرده ای؟ و بعد آن بانوی عالی قدر آینه ای در آورد و گرفت جلوی چشمان من. آن سکه طلا را دیدم، گرد و درخشان که یک سر تکثیر می شد. اول 10 تا، بعد 30 تا، بعد 500 تا، و به این ترتیب منفعتی را که هم در زندگی و هم در مرگ به خاطر درستکاری نصیب من می شد نشانم داد. و من وقتی به کار خودم فکر کردم، خیالم راحت راحت شد. خودم را در این کار مشاهده کردم. دیدم آدم خوبی هستم، شاید هم آدم بزرگی. می بینید وقتی والس را از حد بگذرانید چه پیش می آید؟ بدین ترتیب من براس کوباس قانونی بسیار مهم را کشف کردم، قانون تعادل پنجره ها، و این اصل را ثابت کردم که راه جبران پنجره بسته باز کردن پنجره دیگر است، تا بدین ترتیب همیشه هوای کافی به وجدان برسد. شما شاید از این اصطلاحات سر در نیاورید، شاید طالب چیز ملموستری باشید، مثلا یک بسته جمع و جور، حتی اگر بسته اسرارآمیزی باشد. خب بفرما، این هم بسته اسرارآمیز شما. 52. بسته اسرارآمیز. دست بر قضا چند روز بعد که داشتم به بوتافوگو می رفتم، پایم به بسته‌ای گرفت که کنار ساحل افتاده بود. دقیق تر بگویم، پایم به بسته نگرفت، با پا زدم زیرش. بسته ای بود نه چندان بزرگ، اما تمیز و با لفافی خوش سلیقه و محکم. معلوم بود که کلی وقت صرف بستن آن شده. بلا فاصله خم نشدم تا بردارمش. اول لگدی به آن زدم تا مطمئن شوم خالی نیست. بسته از جا تکان نخورد. نگاهی به دوروبرم انداختم. ساحل خلوت بود. آن دورها چند تا پسر داشتند بازی می کردند. باز دورتر از آنها ماهیگیری داشت تورش را تعمیر می کرد. هیچ کس نمی دید چه کار می کنم. خم شدم. بسته را برداشتم و دوباره به راه افتادم. می رفتم، اما دلشوره راحتم نمی گذاشت. شاید این هم از آن کلک های بچه ها بود. به فکرم رسید که بسته را سر جاش بگذارم. اما دستی به آن کشیدم و منصرف شدم. کمی جلوتر از جاده زدم بیرون و رفتم طرف خانه. همینطور که وارد اتاق کارم می شدم گفتم حالا می بینیم. با این همه باز هم دودل بودم. فکر می کنم از شرم بود. ترس از کلک خوردن دوباره به سراغم آمد. بی برو برگرد هیچ نشانه ناجوری در ظاهر بسته نمی دیدم. اما جوانکی توی وجودم بود که اگر بسته را باز می کردم و توی آن 10-12 تا دستمال کثیف یا چند تا میوه گندیده می دیدم، با سوت و عربده و قرقر و هایهوی معرکهی به پا می کرد آن سرش ناپیدا. دیگر داشت دیر می شد. کنجکاویم بد جوری تحریک شده بود. لابد کنجکاوی شنونده هم بد جوری تحریک شده. بسته را باز کردم و دیدم. کشف کردم. شمردم. دوباره شمردم. یک دانه هم از 5 کنتو کم نبود. اصلاً کمتر نبود. شاید 10 میلری بیشتر. 5 کنتو به صورت اسکناس و سکه های دلربا دستبندی شده و مرتب. همچو چیزی را آدم هر 1000 سال یک بار پیدا می کند. بسته را دوباره توی لفافش پیچیدم. وقت شام به نظرم رسید که یکی از غلام بچه ها با چشم و ابرو به آن یکی چیزهایی می گوید. یعنی جاسوسی مرا کرده بودند؟ با احتیاط تمام ازشان استنتاق کردم و به این نتیجه رسیدم که کاری ازشان سر نزده. بعد از شام به اتاق کارم رفتم. دوباره پولها را شمردم و یک بار خندم گرفت از آن مواظبت مادرانه‌ای که نثار آن 5 کنتو می کردم. آن هم من که آنقدر پولدار بودم. برای خلاص شدن از فکر آن پول، آن شب به خانه لابونوس رفتم که اصرار کرده بود از هیچ یک از مهمانی های همسرش غفلت نکنم. توی مهمانی رئیس پلیس را دیدم. به او معرفی شدم و او بلا فاصله نامه ام را درباره آن سکه نیم دوبرایی به یاد آورد و ماجرا را برای جمع تعریف کرد. و من همش را با بیتابی زنی عصبی گوش دادم. آن شب روز بعد تمام هفته تا آنجا که می شد به آن 5 کنتو که سالم و دست نخورده توی کشوی میزم افتاده بود فکر نکردم. از هر حرفی لذت می بردم الا حرف پول، آن هم پول باد آورده. اما پول پیدا کردن که جرم نبود، فقط اقبال بلند می خواست. موهبتی بود که جای شکر داشت و در این مورد به خصوص ای بسا که مشیت الهی بود. آخر مردم 5 کنتو پول را که مثل کیسه توتونشان گم نمی کنند. آدم وقتی بسته 5 کنتویی را اینور و آنور می برد، چند تا حس اضافی هم دست و پا می کند تا به 5 حس دیگر کمک کنند. چشم از بسته بر نمی دارد. دست هم بر نمی دارد. فکرش را هم بر نمی دارد. و اگر با همه این مواظبت ها بسته را کنار ساحل گم کرد، پس حتما حکمتی محال بود که این وسط به فکر پیدا کردن جرم بیفتی. جرم یا رسوایی، هر چیزی که شخصیت آدم را لکه‌دار کند. مسئله خیلی ساده پیدا کردن بود. چشمک زدن اختر اقبال، مثل بردن جایزه اصلی در بخت‌آزمایی یا برنده شدن در شرط‌بندی سر اسب یا هر بردی در بازی شرافتمندانه. و من حتی می‌خواهم بگویم سزاوار این اقبال بلند بودم، وگرنه حتماً از این وضع ناراحت می‌شدم و خودم را شایسته پاداش الهی نمی‌دانستم و البته اصلاً چنین احساسی نداشتم. 3 هفته بعد پیش خودم گفتم باید این 5 کنتو را در راه خیر صرف کنم. مثلا خرید جهازیه برای دختری فقیر یا تا ببینیم. همان روز پولها را بردم به بانک برزیل. در آنجا چه اشارات مهرآمیزی به ماجرای آن سکه شنیدم. چون خبرش همه جا پیچیده بود و همه مرا می شناختند. خسته و بی‌حوصله بهشان گفتم که آن ماجرا ارزش این همه حرف را ندارد. بعد آنها از فروتنی من تعریف کردند و چون ناراحت شدم باز هم بیشتر ستایشم کردند.